هفته صبح. هرچه به جز خیال او قصد حریم دل کند، در نگشایمش برو، از در دل برانمش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
نشاط، انرژی، لبخند، پرسجو، گفتگو در
جوان ایرانی.
سلام.
سلام. فرکانس برتر 88 یادت نره.
کی خوابه کی بیدار؟ کی هست؟ کی نیست؟ خب بریم سراغ آذریه شما. شمارمون 3881 و اینکه شما کجا هستین، چی کار میکنین، با کی دارین کجا میرین، اینا موضوعاتی که شما میتونین برای حاضری بر ما ارسال بکنین. وحید اینالو هستم از شهر قدس. داریم با همکارم میریم بازار برای شب عید جنسای مغازمون رو جور بکنیم. بوتیک مردونه داریم. به 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 به. سلام میکنم به همه اونایی که جنس ایرانی میخرن برای عید. صبح خیر. سلام، صبح بخیر. علی فروغی هستم از قش. قطعاً آقای فروغی شبکه سه نیستن، چون از قش من، از پالایشگاه نفت. صبح همه اونایی که از پالایشگاه های نفت توی اصلویه، نمیدونم آبادان، همه اونایی که توی این سیستم هستن، صبح بخیر. سلام، اینجا گیلانه، هوا عالی، بارون نم نم هم داره میاد. به حسابگاهی من طبق معمول روزی 180 کیلومتر میرم سر کارو میام. تنها رفیق تنهایی این مسیر برنامه شماست. آخه الهی بگردم. محسن حبیب خواه از املش، متشکرم آقا محسن. دم همه اون کسانی که صبح پیچ رادیو رو باز میکنن روی جوان ایرانی. سلام گرم، ما خیلی چاکریم، اصلا ما کوچیکیم به خدا. آقا مهدی اسماعیلی و مهدی خوینی نظامی هستن، دارن میرن از قم، میرن تهران سر کار، از قم میان تهران سر کار. سلام به همه نظامی ها، دوستان پلیس، عزیزانی که توی همین سیستم نظامی هستن، صبح بخیر. حالتون چطوره؟ به به، شما من سر وقت برسیدا. آقا بگاز، آقا مهدی یون، دو تا مهدی. آقا آرش اومده، آقا آرش سلیمانی، گفته من فیلم بردار کرینم، دارم میرم سر زبط. زبط تو با تازه نوشتی، با سادزاته، دارم میرم سر زبط، حاضری من رو بزنین از شهرک اندیشه، شهرک اندیشه کرد یا شهرک اندیشه اینجا، فیلم بردار کرین. سر زبط چی میری؟ خب کاش اینو به ما میگفتید، الان من مردم از فضولی. سر زبط ما هم بیا، کرین، کرین. امین جانی هستم، برخار از برامین، دارم میرم سر کار، میرداماد دارم میرم. صبح همگی به خیر، صبحتون شاد و پیروز. سلام به برخارا، تاسیساتیا، نمیدونم آرماتور بندا، بنا، همه یه کسانی که تو سیستم ساختمانی هستن، صبح خیر. حاضری ها، بازم توی دو سه تا بخش دیگه قراره که براتون حاضری بزنیم. 3881 یکم شماره حاضریامونه، اما یه حاضری می‌خوایم بزنیم، حاضری برای بچهای رادیو جوان، پر انرژی، باحال. می‌دونی چیه؟ ما به شما علاقه خیلی خاص داریم، علاقه خیلی خاص داریم به شما. یه حاضری جوان ایرانی، سلام حاضر. عکسای تو اینجا هنوز، یه علاقه خاص بین ماست هنوز. دوست دارم تو، دوستم کی میشناسه؟ دوست دارم مثل من کی رو تساسه؟ دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم آخه من، دوست دارم تو رو، دوستم کی میشناسه؟ دوست دارم دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم. باریکلا به مهنا، به مانی، ماشاءالله همه انرژی ها. الان تازه شما راه افتادی میدونی؟ میتونی با همینم تکون بخوری ها، هر جا هستی تو ماشین برو بالا. آماده؟ 2 3 4 حالا.
نزدیک عاشقیه
خوبه،
حسی که باعث این آشوبه، وقتی حالم خوبه عاشقیه،
برو.
حسی که داره به دلم میگه خوشبختی نزدیک عاشقیه، حسی که باعث این آشوبه، وقتی حالم خوبه.
نوازنده ترومپت رسید.
همسرانشون میرن سر کار، همسران مجاز دارن میرن سر کار، میشه خواهش بکنن که هم چه خواهش کنن که بگن آقا دوستت دارم، خیلی بلند بگن ببین دوستت دارم. دیدی من کجا تموم کردم؟ دیدی من کجا تموم؟ من کیم؟ من کیم؟ دیدی کجا تموم کردم؟ دم بهنام بانی گرم، دم همه شمایی که باش تکون خوردین، دم همه اونایی که باش لبخند زدین گرم. 7:12 اینجا جوان ایرانی سلام.
جوون ایرانی سلام، مهران مولپور هستم از شهرستان قائمشهر. بهترین اتفاق زندگی من این بود که من بتونم توسط مادرم رفتم خانه خدا، و جالبش این بود که من تو سن جوانی اصلا باورم نمیشد که بتونم به خانه خدا برم، و اینو همیشه مدیون مادرم هستم و قدردانش باید باشم، و امیدوارم که بتونم لیاقت به قدردانی مادر خودم رو داشته باشم.
با سلام، علیرضا غفاری هستم از شهر دلن. مهمترین اتفاق زندگی من این بود که بعد از ازدواج سر کار رفتم و خیلی خوشحالم. با تشکر از رادیو جوان.
مهمترین اتفاق زندگی من 2 بار حضور پای پیاده در پیاده روی اربعین بود. سید محمد خوشلنا و تهران.
خیلی متشکرم از شما، از اتفاقات قشنگ زندگیتون قرار شد به ما بگین و مثلا اتفاقات تحصیلی میتونه خوب باشه، اتفاقات شغلی تو میتونه خوب باشه، چه میدونم یه ارتقای شغلی گرفتین، یه اتفاقی توی کارتون افتاده، توی تحصیلتون افتاده، اینا هم میتونه جزء اتفاقات خوب باشه. و بازم میگم این که ازدواج کردن و بچه دار شدن جزء اتفاقات بسیار مهم و خوب زندگیه که شکی درش نیست، ولی خب اینا رو بذاریم کنار، یه چیزای دیگر رو بگیم. متشکرم از اینکه داریم ما رو میشنویم، منتظر صداتون همچنان هستیم. 7:15 13 بهمن در دهه فجر هستیم. خانم ها آقایون، این ایام رو بهتون تبریک میگم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
سلام، امروز 13 بهمن ماه 1397. میخواییم با هم به 40 سال قبل بریم و به کمک یک پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی ببینیم در این روز چه اتفاقات تاریخی رخ داده.
امروز ما وقایع 13 بهمن ماه 1357 رو مرور میکنیم.
آقای کاشانی پور، پژوهشگر انقلاب اسلامی.
در روز 13 بهمن هم شعارهای دشمن کوب دیگه خبری ازشون نبود. همه آرزوی دیدار امام رو داشتن. صفهای طولانی ایجاد شده بود و یک آرامش بعد از طوفان، یک استقبال جدید با شکلی نو رو از حضرت امام در واقع زمین ساز می شد. از طرف کمیته استقبال امام اعلام شده بود که همه روزه مردان از ساعت 9 تا 12 صبح و زنها از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر میتونند برای دیدار امام به محل اقامتشون که خیابان ایران مدرسه علوی بوده برند، که اونجا جمعیت بسیار زیاد بوده. جمعیت از درب شرقی مدرسه وارد میشدند، از درب غربی خارج میشدند و یک محیط تقریباً 3000 متری که در مدرسه وجود داشته پر از جمعیت و فشار جمعیت و به نحوی که دیگه طاقت فرسا شده بوده شکل میگیره در اونجا. امام اولین گروه مشتاقان رو که مقابل پنجره ایستاده بودن میان مقابل پنجره و با مردم دیدار میکنن، دستشون رو به احترام جمعیت تکون میدن. عده‌ای از پرسنل نیرو هوایی صبح اومده بودن دیدار امام و امام در حضور اونها به دولت بختیار هشدار میده که اگر یک نفر از این همافران به دست این جلادان از بین برن، ما همه اونها رو به کیفر اعمالشون میرسونیم.
ارتش ما حسینیه، فرماندهش خمینیه، ارتش ما حسینیه، فرماندهش.
خلاصه این که روز 13 بهمن ماه یک روز فوق‌العاده‌ای بوده و مراجع اعزام به حضرت امام پیام و تلگراف تبریک می‌فرستند. پیام‌های تبریک و خوشامدگویی از دستگاه‌های مختلف هم شروع میشه. شورای مرکزی هماهنگی سازمان‌های ملی و دولتی یک بیانیه میدن بسیار جالبه که در اون میان میگن که ما خودمون این دولت بختیار رو غیر قانونی میدونیم و با حضرت امام اظهار پیوند میکنن که این بیانیه رو 54 تا سازمان ملی و دولتی امضا میکنن. زندانیان و بازداشتگان فرمانداری نظامی تهران هم ارسال تلگراف میکنن و کارکنان نخست وزیری اعلام میکنن که ما خودمون خیلی اذیت شدیم در این دورانها و با امام اظهار هماهنگی و همراهی میکنن. در اعتراض به کشتار مردم گرگان هم در روز 13 بهمن حدود 20,000 نفر از مردم گرگان جلوی بیمارستان امام خمینی این شهر تعصب میکنن، خواستار مجازات فرماندار و رئیس شهربانی میشن. خلاصه روز 13 بهمن 57 روزی که غلبه شادی بر غم بوده و ملت ایران امام رو در میان خودشون چون نگینی در بر میگیرن و عاشقانه گرد امام جمع میشن.
صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
هشت هیجان و انرژی، لبخند و شادی در دسترس شماست. تنها با یک همراهی رادیویی.
خب صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:20 شما روی موج شبکه جوان هستید. جوان ایرانی سلامو دارین گوش میکنی. یه سلام میکنم به همه اون کسانی که 7:20 تازه خونه میان بیرون. سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. اما ارتباط تلفنی ما برقراره با جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم آقای طالبی، صبح شما هم بخیر.
ارادتمندم. حالتون چطوره آقای دکتر؟
متشکرم.
هفته خوبی رو آغاز کرده باشین.
خیلی ممنون.
متشکرم از شما. جناب دکتر غلامی، ما میخواییم که اخبار خوب و خوش رو از وزارت علوم از زبان وزیر علوم بشنویم.
بله خدمت شما هستم. خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام صبح بخیر.
متشکرم. متشکرم از شما. ما در خدمت شما هستیم. مخاطبین ما همونطور که از اسم شبکه ما هم پیداست، رادیو جوان، مخاطبین ما هم جوان ها هستن. بله و منتظریم که زبان وزیر محترم علوم ببینیم که چه خبر از وزارت علوم.
خب من با توجه به شرایط وقت، اول سالگرد انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شنوندگان عزیز شما و همه ملت ایران عرض تبریک دارم و یاد همه جوانان این رو که برای پیروزی این انقلاب تلاش کردن، خون خودشون دادن، سلامتی خودشون رو دادن گرامی می‌دارید.
بله متشکرم.
وزارت علوم هم مجموعه است از مجموعه نظام اسلامی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وظایف مهمی رو به عهده داشته تا به امروز تلاش جوانان و کنار اساتید دستاوردهای خوبی رو برای کشورمون به همراه داشته که من با توجه به وقتی که در اختیار دارم چند مورد از اونها رو عرض میکنم.
متشکرم از شما.
خدمت شما عرض کنم اولین کاری که میشه گفت اتفاق افتاد بحث تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور بود.
بله.
قطعا مستحضر هستید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما با کمبود نیروی متخصص جوان به خصوص روبرو بودیم، به لحاظ اینکه تعداد دانشگاه‌ها محدود و ظرفیت‌هایی که جذب می‌شدن به شرایط با توجه به شرایط خاص قبل از انقلاب محدود و لذا اغلب کارهایی که نیاز به متخصص به کارشناس داشت یا بدون کارشناس انجام می‌شد یا بعضن جاهایی مثل مراکز نظامی، مراکز صنعتی مثل صنعت نفت و غیره با کارشناسای خارجی اداره می‌شد. لذا در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با یک حرکت بسیار خوب مجموعه دانشگاه‌ها شکل گرفتن، توسعه پیدا کردن و پذیرش دانشجو و تربیت نیروی انسانی جز اهداف اصلی بود که به خوبی محقق شد. امروز ما تمام امور مهم کشورمون توسط کارشناسان و نیروی متخصص خودمون داره اداره میشه و این دستاورد بسیار بزرگی است. بعد از اون مراحل بعدی وظایف وزارت علوم و دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، انجام پژوهش برای رفع نیازهای پژوهشی و به دست آوردن یافته‌های جدید علمی بود که اون هم به خوبی در دهه دوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با شکل‌گیری تحصیلات تکمیلی، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها شکل گرفت. امروز ما در خدمت شما هستیم. کشور ما با سربلندی در رتبه 16 تولید علم جهان هست. دانشگاه‌های متعددی از کشور ما قریب به 30 دانشگاه همون الان جزء
بهترین های دنیا هستن،
مهم دنیا. بله. لیست شدن.
جناب آقای دکتر، به نظر شما الان مهمترین درخواست دانشجوها از وزیر علوم و مجموعه وزارت محترم علوم چیه؟
خب ببینید، دانشجوهای ما درخواست هاشون دو تا مطلبه. معمولا بحث علمی همشون دوست دارن دانش بروز داشته باشن و توانایی های علمیشون تقویت بشه. این اکثر قریب اتفاق دانشگاه ها منتوان ارائه رو دارد. نگرانی که این روزها به خصوص برای جوانان ما هست بحث اشتغال بعد از فارغ التحصیلی است که طبعا دانشگاه ها خیلی نقش مستقیمی ندارن.
بله.
و در واقع بخش های صنعتی و مجموعه بیرون از دانشگاه هستن که باید با فعالیت اقتصادی فراهم کردن زیربناهای لازم برای اشتغال عمومی از جمله اشتغال برای تحصیلان دانشگاهی زمینه را آماده کنند.
بله.
اما باز تلاش دانشگاه ها به خصوص در یک سال و نیم گذشته این بوده که همراه با آموزش های رسمی دوره های مهارت افزایی و آماده سازی برای اشتغال رو برای
آموزش های کاربردی
انجام بدن.
بله.
کنار تحصیلات کارگاه هایی که اونها رو با شغل هایی که بیرون منتظر این نوع فارغ التحصیلان هست با این مدرک تحصیلی داره ارائه میشه و خود دانشجوها هم ارزیابی ها نشون میده که استقبال خوبی داشتن. امیدواریم این هم کمک کنه به اون بخش.
انشالله. آقای دکتر، برای تشویق دانشجوها به حوزه پژوهش و جلوگیری از خرید پایان‌نامه و مقاله و این داستانای اینترنتی که حالا بازارش هم اتفاقا تو همین تهران خیلی هم داغه، فکری شده یک اتفاقات این شکلی بیفته که مثلا پایان‌نامه ها خب دیگه اگه قرار باشه خریدنی باشه چه فایده؟
البته من اینو اینجا عرض کنم که عموم دانشجویانی که در دانشگاه‌های خوب با تلاش خودشون تمام وقت دارن تحصیل میکنن از این نوع تخلفات علمی پژوهشی مبرا هستند. متاسفانه خب پیدا میشه تو هر بخشی هر گروهی افرادی که احیانا به دلیل مشغله های فرعی زیاد تحصیل توأم با اشتغال و در مراکز علمی که نظارت زیادی از طریق سیستم خودشون روشون نیست این اتفاقا بیفته. ما تلاش زیادی کردیم که با بخشنامه های انضباطی که فرستاده شده به دانشگاه ها و همکاری با نیروی انتظامی و قوه قضاییه صورت گرفته به دلیلی که این تخلفات علمی نوعاً جرم هم محسوب میشه اینها رو جلوش بگیرید. ولذا من اینجا عرض میکنم که دانشجویان ما که تو دانشگاه های خوب و توانمند تحصیل میکنند قطعاً با این تخلفات هم خودشون برخورد میکنن و اهلی نیستن. لذا تلاش ما اینه که ما ظرفیت های اضافی رو بعضی از دانشگاه ها ممکنه اداره هیئت علمی کم دارن ظرفیت بیشتر میگیرن از دانشجوها، خب رسیدگی کم میشه خود به خود، بعضی از اشخاص ممکنه از این فضا استفاده بکنن. لذا نظارت ها الان به دو شکل، یک تنظیم و استانداردسازی ظرفیت ها بر اساس هیئت علمی که دارن به شدت داره این قضیه نظارت میشه، انشالله بتونیم سال به سال اینو دقیق تر انجام بدیم. دوم برخورد های انضباطی و از طرف نیروی انتظامی قوه قضاییه هم برخورد های قضایی انتظامی است.
انشالله. من آخرین سوالم از شما بپرسم آقای دکتر، در مورد امکانات رفاهی امکانات حمل و نقل دانشجوها آیا حالا به خصوص در سال جدید برنامه ویژه‌ای دارین که حالا آسان‌تر بشه؟ خوابگاه ها مثلا مشکلاتی که دارن؟
ما در سال تحصیلی که توش هستیم میشود گفت که هیچ دانشجویی نباید درخواست وام داشته باشد و وام بهش تعلق نگرفته باشه. صندوق رفاه دانشجویان سرمایه خوبی براش فراهم شده بله. که بتونه تمام دانشجویان رو وام بده و برای دانشجوی دکترا به خصوص که خب اغلب سنشون بیشتره و بعضا متأهل هستن ماهیانه 700 هزار تومان وام ماهیانه داده میشه. برای هر کدوم از دانشجوها یک وام اضطراری 3 میلیون تومانی داده میشه در صورت درخواست. وام ودی مسکن به دانشجوی متأهل داده میشه. البته ممکنه این رقم ها با هزینه هایی که بله. وجود داره خیلی قابل توجه نباشه، اما در حوزه زندگی دانشجویی در حال میتونه مؤثر باشه.
بسیار عالی.
در مورد خوابگاه ها، خوابگاه های دانشگاه های دولتی در دو سال گذشته اکثرا بازسازی و نوسازی شدن. خوابگاه ها درجه بندی شده بود که